بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی ها طویلا. خب ما حدیث کلام آقای امام صادق، نامه آقای امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر جعفی رو خوندیم که دو تا نکته باید بهش توجه کنیم. یکی این که این مقداری که ما از این حدیث در کتاب مرآت الانوار خوندیم خلاصه ای و گزیده ای از اصل نامه بود، اینو توجه داشته باشید. اصل این نامه در بصائر الدرجات به طور کامل آمده. خود صاحب مرآت الانوار هم تصریح کرد، گفت مقداری که لازم داریم برای بحث تفسیر قرآن از اون نامه امام صادق رو ما اینجا میاریم، ولی واقعا نکات اصلی رو آورده بود. ولی خب باز لازم هست بر محققین که کامل ببینن، کامل نگاه کنن، چون جملاتی بالاخره در اصل نامه باز هست که اینجا نبود. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که اینم توجه داشته باشید، خوبه و لازم هست. بعضی گمان کردن که این حدیث فقط در بصائر الدرجات، در کتب دست اول، فقط در بصائر الدرجات صفار هست و این غلطه. به سند دیگری این حدیث و این نامه را شیخ صدوق در علل الشرایع آورده و شیخ صدوق کلش رو نیاورده، یعنی این دعب بوده در گذشتگان ما. صدوق کل نامه رو داشته اما به مناسبتی در علل الشرایع میگه نامه‌ای که امام صادق به مفضل زدند، بخشی از اون نامه رو مثلا به مناسبت بس حلال و حرام یه قسمتش آورده. سندش هم با سندی که بصائر الدرجات در صفار در بصائر الدرجات داده متفاوته. یعنی صدوق از استاد خودش، مثلا از شیخ خودش رفته رفته مثلا تا آقای الف، الف از محمد ابن سنان، از مفضل ابن عمر، از امام صادق. تا قبل از این آقای الف بین صدوق و این آقای الف که من اسمش یادم رفته، حالا توی علل الشرایع است، بین صدوق تا این آقای الف و بین صاحب بصائر الدرجات صفار تا این آقای الف دو سنده. یعنی صدوق با یک طریق اینو نقل کرده، معلوم دست اون طریق بوده دیگه، این نامه اونا داشتن. صفار هم از یک طریق دیگه ای تا این آقای الف، به این آقای الف که میرسه مشترک میشه، او از محمد ابن سنان، او از مفضل ابن عمر نامه رو نقل میکنه. پس این نامه در دست بزرگان و قدما بوده، طرق مختلف حدیثی هم داشته، در علل الشرایع هم بخش دیگری از این نامه آمده، اون بخششو نیاورده. حالا صدوق چرا نیاورده، یادش رفته، اینا بحثایی داره مفصل در جای خودش باید بحث بشه. اینم نکته دوم که در ارتباط با این حدیث شریف لازم بود تذکر داده بشه با توجه به این دو هفته‌ای که فاصله شد و زیارت عتبات و اینها بود. خب نکته سومی که میخوام بیان بکنم، خیلی کوتاه و عبور بکنیم، این هستش که توجه بفرمایید، این حدیث شریف که ما الان داریم در مقدمات تفسیر قرآن ازش استفاده میکنیم و میخوایم قواعد تفسیری ازش استخراج کنیم، کمک بگیریم برای تفسیر قرآن، که باطن قرآن، باطن محللات، باطن خبائث، باطنش ائمه حق و ائمه جور هستن، ما در این جهت داریم این نامه رو میخونیم. اما باید توجه داشته باشیم به این نامه از جهات دیگر هم میشود نگاه کرد. یکیش بحث غلوه، یکی از مسائل غلو و غلات، یکی از نشانه هاشون ترک واجبات هست، انجام محرمات هست. این یک جهتی میشه از زاویه بحث غلو این نامه رو خوانش کرد. یک بحث دیگر بسیار مهمی که از بحث سیر و سلوکه، اصلا سلوک الالله و تقرب الالله و بندگی خداوند تبارک و تعالی امکان ندارد میسر بشود مگر از طریق انجام همین واجبات، ترک این فرایض. امکان نداره راه دیگری. یعنی کسی بگه من میخوام نسبت به واجبات بی تفاوت باشم یا انجام ندم، یا نسبت به محرمات بی تفاوت باشم یا مرتکب بشم، در این حال میخوام به مقامات عالیه هم برسم، امکان نداره. ولو صاحب هر سری بشه، صاحب هر معرفتی بشه، بلکه میخوام بالاتر بگم، اگر کسی واجبات رو انجام داد، محرمات رو ترک کرد، مستحبات رو انجام داد، مکروهات رو ترک کرد، صاحب سر شد، رفت بالا به مقامات عالیه رسید، در اون مقامات عالیه این واجبات رو رها کرد، سقوط میکنه به پایین مجدد. یعنی این نامه رو غیر از بحثی که ما داریم در بحث تفسیر قرآن ازش استفاده میکنیم، یک نامه بسیار مهم، کلیدی، اساسی هست در ارتباط با موضوعات مختلف. یکیش بحث تفسیر قرآنه، یکیش بحث غلو، یکی هم بحث سیر و سلوکه، از اصول سیر و سلوکه. امکان نداره کسی ولی خدا بشه با بیبندوباری، بیمبالاتی نسبت به همین واجبات و محرمات و اینا. خب بعد انسان میفهمه چقدر مهمه، یعنی در این واجبات چه اسراری قرار داده شده. شما حساب بکنید پیغمبر اکرم خاتم الانبیا، دین جامع کامل مهیمن بر ادیان، کتاب قرآن، با اون عظمت علمها معارفی که پیغمبر، جایگاه پیغمبر اکرم، عظمت دین اسلام ها، آمدن بشر رو به کجا ببرن؟ مثلا به الا مالا نهایت الا ببرن بالا، رشدش بدن. بعد یک شرط اصلی همین نمازه. معلوم میشه این نماز چقدر مهمه که شما حتی به درجات عالیه برسی، این نماز رها کنی، همه درجات ازت گرفته میشه، راهی به عالم قرب و عالم قدس و بساط انس با خدا نخواهی داشت. همین نگاه به نامحرم، همین موسیقی، همین مال حرام، همین مال حلال، همین شغل، همین زن و بچه، همین زندگی که داریم بر اساس شریعت انجام میدیم، میخوام بگم این علم شریعت چقدر مهمه، چقدر کلیدیه. دیگه بحث های مفصل اینجا هست، یعنی شاید 30-40 جلسه میشه بحث صوفیه پس چرا ترک کردن، دراویش چرا ترک کردن، همین خطابی و غلات چرا ترک کردن شریعت رو، و ترک شریعت چه آثار منفی داره. پس این نامه رو از جهات دیگه هم میشود خواند. ما فقط داریم در جهت، در ارتباط بحث تفسیر قرآن به عنوان مقدمات تفسیر قرآن میخونیم میریم جلو. این سه تا نکته ای که به نظرم لازم بود تذکر داده بشه و یک یاداوری هم فی الجمله بشه در این جلسه که جلسه 31 هست. خب حالا قرار شد این جلسه بیان و توضیحات مرحوم فتونی بر نامه امام صادق، ما خودمون نامه رو خوندیم، فی الجمله توضیحات و نکاتی گفتیم. مرحوم فتونی هم توضیحاتی داده، بعضی فقرات رو آورده، شرح داده، توضیح داده، در حد یک صفحه، یک صفحه و نیم با کتاب من، با همین کتاب چاپ بیروت. اینو میخونیم امروز و نکات بسیار مهم میخواهیم داشت. عزیزانی که گوش میدن باید دو سه جلسه تحمل کنن، صبر کنن انشالله، یا شاید هم 3-4 جلسه. یک نکات خیلی خیلی نفیس و مهم و اساسی و کلیدی و زیربنایی و ماندگار انشالله در این 3-4 جلسه بیان خواهد شد. اول مطلب فتونی رو میخونیم دو سه خط، به بحث غلو میرسیم به مناسبت. در بحث غلو میخوایم وارد بحث غلو بشیم تا حدی، نه کامل. تو همین بحث غلو نکات مهمی قرار مطرح بشه، توجه فرمودید. خب ایشون میفهمند که ول نبین ما یحتاج منه الى شرح، ما باید بیان بکنیم اون مقداری که احتیاج داره که شرح داده بشه. حدیث رو آورد، حالا میخواد شرح بده فتونی. فقوله علیه السلام، میگه اون قول امام که این اواخر نامه بود که امام، یا اوائل نامه بود که امام به مفضل نوشتند، مفضل تو ذکر کردی که یک گروهی هستند که چنین چنین چنان اعتقادات دارن، تا جایی که اون گروه یکی از شعارهاشون این بود، اذا عرفته فعمل ما شئت، شعار خطابیه ایمون، زمانی که به معرفت رسیدی هر کار دلت میخواد بکن، آزادی. تا اینجاش امام صادق. خب ایشون میگه که اشارتون، این بخش کلام امام صادق اشاره است به جماعتی از انسانهای منحرف که اصحاب ابوالخطاب بودن و غیر اصحاب ابوالخطاب. فانهم، میگه اینها، کما این که ما به اشاره خواهیم کرد در مذاهب اونها، در فصل بطلان غلو، فتونی میگه، میگه ما یک فصلی میاریم، بعدم الان مثلا صفحه کتاب من 25 صفحه 100-105 یک باب مفصلی ایشون داره در معنای غلو، مفصل بحث میکنه که غالی کیه، تفرید چیه، تقصیر چیه، مقامات اهل بیت چی هست و اینها. ایشون میگه ما در اونجا اشاره خواهیم کرد که یک گروهی بودند که اصحاب ابوالخطاب بودند، مخصوصا اینها غالی بودند. یکی از اعتقادات غلات این بود، معتقد بودند که انسان زمانی که شناخت حجج خدا بر خلق خدا را، وقتی حجت های خدا را شناخت، فلیس بعد از ذلک تکلیف علی، دیگه تکلیفی نداره بعدش، همین که به معرفت رسید تکلیف برداشته میشه، من فعل العبادات، لازم نیست انجام عبادات بکنه و ترک محرمات بکنه. و کانو یستندون، یکی از استنادات اونها این بود که امام فرموده است اذا عرفت فعمل ما شئت، امام صادق فرموده، فرموده هر وقت معرفت پیدا کردی هر کار میخوای بکنی بکن. یعنی وقتی، خب ابوالخطاب گفتیم جز اصحاب سر بوده، از خصوصی امام صادق بوده، طبیعتا جامعه بهش اعتماد میکرده، یا امام صادق در سر به من گفته، من خودم خبر دارم، هیچ کس نبود، حضرت به خودم گفت. این جز اسراره، به کسی شما هم نگید. که چی؟ که اذا عرفت فعمل باشد. به معرفت رسید دیگه نمیخواد عمل انجام بده. این عمل برای مردم سطح پایینه. توجه کردید؟ واقعا چنین تفکری هنوزم هست، یعنی ادعی دارم ولی دیگه رو نمیکنه. اینا مال مراحل پایین سلوکه. به مراحل بالای سلوک که برسی علیاذ بالله لوات هم بکنی بکنی اشکال نداره. موسیقی، غنا، محرم، نامحرم، این اصلا زنها مظاهر جمال الهی هن و چیزها دارن، یعنی براهین میارن به قول خودشون، دلایلی میارن. اصلا دلت لطیف میشه وقتی به زن نگاه میکنی، لطافت روح پیدا میکنی. این انسانهایی که خیلی مقدسن، متدینن، یوبسن، خوشگن، این از معارف باز میمونن فلان، باید خلق خدا رو نباید بس مثل خواهرته، این مظهر جمال خدا، اسماء الله درش ببین، چرا با نگاه شهوانی نگاه میکنی؟ یه استدلالایی میکنن با بینا باز موسیقی چنینه چنان صدای افلاک فلان چی میشه. حتی در بحث خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید دوست ندارم گفتن این کلماتو، حتی در بحث مثلا همجنس بازی بین آقایون، مردها اعتقادشون که یک نحوه مبارزه با نفسه برای اون که مفعول واقع میشه، خوبه براش اصلا یک پرده‌ای رو باید بشکنه، یک حجاب های. اینا میگن اصلا هیچ حجابی، هیچ قیدی نباید داشته باشی. این که من نمیخوام مثلا مفعول واقع بشم برای مرد، این قیده، قید تو باید بذاری کنار تا به عوالم بالا راه پیدا کنی. میخوام بگم استدلال، حتی آیات قرآن میارن بر مطلب باطل خودشون، شواهدی میارن از آیات، از روایات، از ادله خود ساخته، که اینا همه جواب داره، همه پاسخهای خیلی خیلی واضح داره. اولین پاسخش اینه خلاف ضرورت دینه، اینها شیطنت شیادیه، خلاف ضرورت دین. تمام انبیا، تمام ائمه، تمام حجتهای خدا در نهایت پاکی، طهارت، نزاهت، اصحابشون اینا، حالا شما شده جز اصحاب سر رو فلان. مثل اون بنده خدا گفته بود که این لعن دشمنان اهل بیت برای عوام الناس صریحا گفته بود، لعن یزید و لعن معاویه و لعن فلان، اینا برای عوام الناسه. روز قیامت خواهم فهمید که سر بی صاحب میتراشیدن. صریح همین کلمه رو میگه، میگه این لعن مال درجات پایینه، درجات بالا که میبینی لعنی در کار نیست. همه عالم عالم محبت، عالم یگانگیه، عالم نور خداست، فلان چی هست از این حرفا. خب اینا همه جوابای خودش رو هم داره. پس یکی از نشانه های غلات این بود که اینها ترک میکردن واجبات رو و نسبت به محرمات بیتفاوت بودن و انجام میدادن و اینها. حالا اتفاقا در بحث رجال کشی که داریم، که انشالله امروز خواهیم خوند بعد از این جلسه، ما رسیدیم به بخش محمد ابن بشیر. در رجال کشی محمد ابن بشیر حالا خواهیم خوند انشالله امروز اگه توفیق بشه، اتفاقا اینا با هم برخورد کرده و خیلی جالبه برخوردش. دو سه بار تا حالا در این سیر اصول کافی و مرآت الانوار با کشی جایی کاملا با هم دیگه مچ شد و متناسب با هم در آمد. اونجا داره در محمد ابن بشیر، اونا هم همینطور بودن، محمد ابن بشیر هم همینطور بود که محرم نامحرم ما با هم خواهر برادریم، خوب باشیم مثلا، اشکال نداره فلان. یعنی طرف اول به نهایت خباثت میرسه، بعد خب نمیتونه که عبد خدا باشه دیگه، وقتی خباثت حالا پولم میشه بهانه، حالا بریم مثلا پولا رو بگیریم، لذا زکات و خمس و اینا میگه واجب نیست، لازم نیست بدید مثلا، یا باید فقط به ما بدید. توجه کنید ما باز باید در راه مثلا فقرا خرید. بحث پول میشه انگیزه، بحث روابط جنسی شهوت میشه انگیزه، که در صوفی و دراویش که فراوانه، همین امروز هم هست، من مستقیم در جریانم از موارد، یعنی مستقیم که میگم یعنی با واسطه های کم، خیلی کم. طرف اوج باطنش که به اوج خباثت میرسد، اونجا شیطان میاد کمک دیگه، انحراف ها ایجاد میشه، توجیهات درست میشه، استدلال هایی که قرآن صریحا فرموده ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول غرورا، شیاطین زخرف قول را وحی میکنن به اولیای خودشون. وقتی فرد به یک مقامی میرسه میشه اولیای شیطان دیگه، شیطان کمکش میکنه، از علمش به اونها حفاظت میکنه، از تجربیاتش چی میکنه. و البته خداوند همیشه، خدا و اولیاء خدا همیشه بالاترن، ولی خب بالاخره دردسر درست میکنن دیگه در این مسیر. چقدر میبینی مؤمنین کشته میشن، چقدر افراد میبینی گمراه میشن، اتفاقات بزرگی میفته در این وسط و اینا همه گردن اون ائمه طاغوت است. خب پس ایشون میگه یکی از اون مستندات اونها این بود که اذا عرفته فعمل ما شد. بعد ایشون میگه به خاطر همینم در آخر همین خبر تفسیر امام وارد شد که امام صادق فرمودن من همچین چیزی نگفتم که اذا عرفت فعمل ما شد، من نگفتم که تو هر وقت معرفت پیدا کنی هر کار خواستی بکن. من گفتم که معنای واقعیش اون نیست که اونا فهمیدن و تعریفش کردن، یعنی فهمیدن منظور امام چی تعریفش کردن. من گفتم اذا عرفته فعمل ماشئت من الخير، نه فعمل ماشئت، ماشئت من الخير. وقتی معرفت پیدا کنی هر کار خوبی حالا خواستی انجام بده چون دیگه قبول میشه، یعنی شرط قبولی اعمال خیرت معرفتت است. خیلی خوب، تا اینجا نگه دارید. ایشون وارد گفت بطلان غلو، گفت ما در فصل بطلان غلو، من به دلایلی در فصل بطلان غلو نمیخوام این موضوع رو مطرح کنم، اینجا میخوام مطرح کنم. علتش هم علل مختلفی داره، حالا نمیدونیم شاید اصلا به اونجا برسیم نرسیم، نمیدونیم شاید اونجا برسیم خسته باشیم تند بریم کند بریم، شرایط اون روز ما نمیدونیم چی هست، چون 100 صفحه دیگه است تقریبا، تا با این کتابی که الان صفحه من 25 ام شاید 80 صفحه دیگه است. من میخوام بخشی از موضوع غلو رو تو این دو سه جلسه باز بکنم. اولا در ارتباط با غلو خیلی کوتاه ها، مثل همیشه کوتاه نکات اصلی رو انشالله بیان میکنیم، تفصیلش رو داشت باز وقت دیگه ای حوصله ای فرصتی میخواد. نکات کلی در ارتباط با بحث غلو، یکی این که اول آدرس بهتون بدم، در ارتباط با بحث غلو مرحوم شیخ الرعاملی در جلد پنجم، یعنی جلد آخر اثبات الهدات، اثبات الهدات در اثبات امامت ائمه 12 گانه نوشته از طریق معجزات و نصوص، 5 جلد احادیث با سندهای مختلف از کتب مختلف جمع کرده، تک تک اهل بیت ثابت که اینا امامن، یعنی با همون روشی که میگیم امیرالمومنین امامن، چطور میگیم؟ میگیم حدیث داری، معجزه داری، علم چنین چنان، نسل پیغمبرها، اینا همه رو جمع میکنیم، اینقدر سامان قوی میشه که خلیفه پیغمبر امیرالمومنین، و همینطور برای امام حسن هم آورده، برای امام حسین هم آورده. لذا کتابیه پر از ذکر معجزات اهل بیت، چون یکی از دلایل امامت ائمه معجزاتشون بوده دیگه، پس پر است از معجزات. 5 جلد مفصل، خیلی عالی. در جلد پنجمش که آخرش هست، فصل یا آخر یا یکی مونده به آخر که دیگه کتاب تمام میشه، فکر میکنم فصل آخر آخره که دیگه میگه آقا این کتاب تمام شد، 110 حدیث میاره، 110 حدیث، یکی از بهترین جاهایی که احادیث مذمت غلو رو جمع کرده و تعاریف غلو و دستبندی های غلو، همین جایی که دارم آدرس میدم، من جایی بهتر ندیدم جمع کرده باشه، یکی از منابع همین اثبات الهدات فصل آخرش 110 حدیث جمع کرده در مذمت غلو، مذمت غلات، تعریف غلو، انواع غلو، تک تک روایاتش خوندنیه، یعنی خودش میتونه موضوع یک جلسه باشه که در 5 جلسه انسان اون 110 حدیث رو بخونه، یک دور شنیده باشه کل روایات غلو رو. این خودش یک بحثیه. حالا ممکنه هم هست که اصلا از مرات الانوار مثلا 5 جلسه ما یه فاصله بگیریم بریم اون 110 تا رو بخونیم دو مرتبه برگردیم، چون عجله ای ما برای اتمام این بحث نداریم. حالا ولی خیلی دوست ندارم طولانی بشه، حالا اینو بعد مشورت میکنیم، استخاره میکنیم، ببینیم چیکار کنیم. اونجا 110 تا حدیث آورده اونجا، این یک منبع. یک منبع بسیار بسیار خوبه دیگه در این موضوع، روایات اضاعه سر و تقیه و کتمان سر هست که در وسائل و مستدرک وسائل جمع کردن. اونا هم به مناسبت روایت خوبی در بحث مذمت غلو و غلات آمده. در رجال کشی هم که خوندیم بعضیشو به مناسبت خوندیم و خواهیم خوند و اینها. این روایت که جمع‌آوری بشه و انواع غلو مطرح بشه و اینها که بهش انشالله خواهیم پرداخت، من این جلسه در این وقتی که داریم میخوام به دو تا از فقها و علمایی که جز متأخرین هستن، یعنی تقریبا معاصرن، یکی مرحوم آیت الله خویی، یکی هم مرحوم حاج آقا رضای همدانی. مرحوم حاج آقا رضای همدانی جزء فقهای و اصولیون و مجتهدینی هستند که کتاب‌های فقهی ایشون جزء مستندات و منابع قطعی مراجعه اساتید سطح 1 و مراجع اعلا در دروس خارج و فتوا دادن اینهاست. یعنی یه مرجعی میخواد فتوا بده، کتاب حاج آقا رضای همدانی رو میبینه. ایشون در فقه بسیار انسان دقیق، جامع، مورد قبول، مورد قبول حوزه علمیه که هیچ انقلتی در ایشون نیست. انقلت در ایشون نیست، نه اینکه خطا ندارن ها، اصلا علما که همیشه به هم انتقاد میکنن اشکال جواب، نه، یعنی سیر کلی، روش کلی کاملا مورد قبول، علمیت ایشون 100% مورد قبوله، جایگاهشون در حوزه متقن، مثل مرحوم آیت الله خویی تو همون سطحن. مرحوم حاج آقا رضای همدانی کتابی داره اسم اول فقی، بسیار ارزشمند، مفید، نکات دقیق فقهی اصولی و امثال اینها. یکی هم کلام مرحوم آیت الله خویی هست. این دو بزرگوار در و خیلی فقهای دیگه هم هست، من اونا رو کار نفر، فقط این دو نفر رو من میخوام بخونم، چون این دو تا متن خونده نمیشه، گفته نمیشود، دیده نشده، اکثرا میدونم اکثرا ندیدند، نشنیدند و در کتب تخصصی فقهی مطرح کردن. این دو تا متنی که میخوام بخونم، حالا امروز شاید نرسیم همشو بخونیم، دارم میگم در ضمن کسی این فایلو بشنوه، فایل بعدم حتما بشنوه. آره، یک بحثی داریم در خب کتاب فقه، بحث نجاسات دیگه، کتاب نجاسات و طهارت ها و نجاسات و آب ها و فلان و اینها، به مناسبت میشه بحث نجاسات، اعیان نجسه، مثلا مدفوع نجسه، ادرار نجسه، خوک نجسه، ها سگ نجسه، اینا نجس العین، نجس العین ها رو میاره، از جمله یکی از مصادیق نجس العین غلاته. فقها ها اینجا میافتن برای که باید تشخیص مصداق بدن دیگه، باید تعریف کنن غالی کیه که ما میگیم نجسه، نمیشه فقط کلی گفت غالی نجسه یا نه. حالا اینم یک بحثی البته در فقه، اگه بحث اصولی فقهی می بود واردش میشم توضیح میدادم اصلا کار فقیه این کار یا نه، یک بحثی خودش، این خودش بحثه. مثلا فقیه میگه آقا بر زن زینت کردن 4 ماه و 10 روز بعد از فوت شوهرش حرامه، اسمش حداده، حداد با هجیمی، که متاسفانه خیلی ها امروزه نمیدونن، رعایت هم نمی کنن. زن بعد از فوت شوهرش به مدت 4 ماه و 10 روز حداد برش حرامه، یعنی برش حرامه که زینت کنه. خب یک بحثیه بین آقایون، آقا من فقیه بیام حداد رو توضیح هم بدم یا توضیحش ندم دیگه، خود مردم برن پیگیری کنن، خودشون برن به لغت سوال کنن، اینقدر سوال جواب به دست بیان، آیا وظیفه فقیه یا نیست؟ این بحث مفصلی است، جای بحث خوبی هم داره، بحث ما نیست وارد بشیم، فقط میخوام اشاره کنم که عزیزان بدونید که یعنی توجه به این مسائل هم به لطف خداوند هست، یعنی حواس به این مسائل هم لطف خداست البته، ولی توجه به این داره. سحر هم همینه، مثلا در بحث حداد رو بگم، مثلا زینت چیه؟ مثلا زن ابروشو برداره زینت یا نه؟ موجب کاره مثلا زینت یا نه؟ ژل تو صورتش وارد کنه زینت هست یا نیست؟ این اصلا زینت تعریفش چیه که به این مصادیق تطبیق میشه یا نمیشه؟ مثلا یا سحر حرامه، ساحر کافره، روایت زیاد داریم. خب این شعبده بازیه که الان داره انجام میشه، تردستیه که میشه، اینا سحره یا نیست؟ سحر تعریفش چیست؟ ائمه فهموندن ساحر کافره، روایت زیادم داریم، خیلی روایت عجیبی داریم بر سحر، اون ابواب وسائل شیعه که بعضی میگم خونده نمیشه که شام اینجاست، روایت عجیب داره که ما بشنویم که ساحر چه جایگاهی داره در. خب خدمت شما عارضم که حالا بحثی که آقا فقها بیان سحر رو تعریفم بکنن یا نکنن دیگه، بالاخره بعضی میگن آقا وظیفش با فقیه، بعضی میگن با فقیه نیست، تطبیقش با فقیه هست، تطبیقش با فقیه، بحث مفصلی داره. بالاخره بعضی جاها ناخودآگاه یا خودآگاه یا هر چی که بوده فقها ورود کردن و توضیح دادند، دقیقاً مصداق رو توضیح دادن، چون اعتقادشون درستم تقریبا همینه. آخه فقیه نمیشه که فقط فتوا بده بره، باید توضیح هم بده دیگه. آقا غالی کیه؟ یکی جاج بس غلوه، غالی کیست؟ یعنی دقیقا چه اعتقادی داشته باشه میشه غلو، چون بعضی مسائل مصادیق موضوعات فقهی خیلی مبتلا بهه. آقا شما اگه غلو درست توضیح ندی، فقط بگی غلات نجس و لینا، خب ممکنه هر کی راه بیفته بگه من مقلد آقای فلانم، این منبری غالی نجسه، اون عالم غالی نجسه، اون گوینده غالی نجسه، نجس العین. چرا میگی فتوای فقیه هم گفته غالی نجس؟ آخه خب غالی چی از تعریفش؟ تعریف رو خود مقلد برداره بذاره جای اون، درست شد اگه خود مقلد ورود کنه اینجا خرابکاری میشه. لذا در بسیاری از موارد حساس و مهم فقها ورود کردن و اون موضوع فقهی رو تعریف کردن. یکی از اونجاها بس غلوه که از جایگاهایی است که فقه با اعتقادات گره خورده، یعنی این فقیه باید خودش به لحاظ اعتقادی تکلیفش معلوم میشه دیگه، وقتی غلو رو تعریف کنه خودش هم معلوم میشه چه اعتقادی داره نسبت به اهل بیت دین قرآن. حالا ما از بین فقها گشتیم به دلایل مختلفی که مرحوم آیت الله خویی، یکی هم حاج آقا رضا حمیدانی، چون می‌خواستیم متن، حالا دلایل مختلف هم میگیم، یکیش این هست که اون فقیه خب مسلم باشه، مورد قبول حوزه علمیه باشه، یک. دو این که اون فقیه در این بحث نسبتاً مفصل ورود کرده باشه، یعنی متنش متن مفصلی باشه. بعضی فقها توضیح دادن غلو رو، خیلی کوتاه گفتن رد شدن، توجه کردین؟ مبهمه، مطلب حل نمیشه تقریبا این دو بزرگوار. نکته سومی که انتخاب کردم اینه که چون اکثرا نشنیدن مال حاج آقا رضا حمیدانی و آیت الله خویی رو، نشنید آیت الله خویی فقط توی یک کتابه، فقه و شیعه کتاب الطهاره جلد 3 به قلم آقای سید مهدی خلخالی رحمت الله خلخالی فوت کردیشون، در مشهد بود، درس خارج تهران بود، بعد آمد مشهد و بعد چند سال به رحمت خدا رفت. ایشون تقریر درس خارج آقای خویی رو نوشته، فقه و شیعه، کتاب الطهاره جلد 3، اونجا بحث قلوب حاج غالظی هم میدونم که به قلم خودشون هست، در کتاب مصباح الفقهاء بحث قلوب اینو میخوام بخونیم، چون گفتم تمام مباحث قلوب و اگه بذاریم برای فصل قلوب ممکنه که یادمون بره نشه، شرایط طوری بشه همش خونده نشه، گفتم به مناسبتی که ایشون گفت قلوب ما اینجا ورود کنیم، این دو تا عبارت رو بخونیم و بعضی از روایات مربوط به قلوب رو هم، بعضی نکات رو هم بگیم و عبور کنیم، شاید دو سه جلسه سه چهار جلسه این مطلب طول بکشه. پس میخوام وارد بشیم به کلام مرحوم آیت الله خویی. در کتاب فقه و شیعه کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 129 ایشون میگه نجاست الغلات، موضوع عنوان نجاست غلات هست، ایشون میگه لابد اولا، معمولا اینم بدونید کلا کتب فقهی و اصولی آیت الله خویی معمولا بیان بسیار منظم و مرتب و مستدل و کوتاهه، یعنی که اصلا ویژگی های ایشون که ایشون شاگرد پرور شد این همه مجتهد مسلم پای درسشون به حساب پرورش یافتن، واقعا از درس های کم نظیره میشه گفت در طول تاریخ شیعه و واقعا ایشون کار بزرگی کرد. یک علتش همینه به نظر من، بیان، یعنی ایشون زحمت ها رو میکشیده، مطلب رو خلاصه میکرده، دستبندی میکرده، منظم میکرده، اون متقن ترین ادله ها رو مطرح میکرد، ادله رو مطرح میکرد رد میشده و این مطلب خب خیلی شاگرد رو رشد میده، یک سال دو سال پای همچین درسی باشی خیلی رشد میکنی، پیچ نمیداده مطلب و هی بی جهت کش بده مسائل غیر ضروری رو مطرح کنه. خب البته ویژگی های مختلف داشت درسشون، یکیش هم این بود نجاست غلات. ایشون میگه لابد، ببین چقدر منظم ایشون میگه، مقرر داره مینویسه، یعنی مقرر داره پای درس کلام آیت الله خویی رو مینویسه، ببین چقدر بیان منظمه. بعضی تقریر درس ها استاد بسیار نامنظم صحبت میکنه، مقرر میبره منظمش میکنه، دستبندی میکنه، باب بندی. بعضی درس خارج ها نه، انگار استاد داره املا میگه، اینقدر منظم استاد داره صحبت میکنه. آیت الله خویی اینجوری بود، در نهایت دقت، متانت، دستبندی، منظم، شمرده، گویا داره املا میگه ولی مطالب کاملا دقیق و عمیق و نوآوری اینطور بود. لذا متنی که داریم میخونیم تقریبا مطمئنیم عین کلمات خود آیت الله خوییه، چون ایشون خیلی منظم صحبت میکرد. حالا لابد اولا، ایشون میگه چاره نداریم، باید اول تحقیق کنیم مقاله غلات رو، اول اینکه غلات چی میگن، اعتقاد غلات چی هست، یک. دو، و نظر فی ما یعتقدونه، باید ببینیم که نگاه کنیم ببینیم اعتقادات غلات چی بوده. ثم الحکم کفرهم، سپس ببینیم غلات که حالا چی میگن بعد کافرن، و نجاستهم، حالا که پس کافرن نجس هم هستن او عدمه، یا نه کافر نیستن نجس نیستن، یعنی اگه چه کسی چه اعتقاداتی داشته باشه کافره، غالی، نجسه، اگه چه اعتقاداتی داشته باشه کافر نیست، نجس نیست، غالی نیست، این کارو میخوام بکنیم. ایشون میگه و اینها تقسیم میشن غلات به حسب اعتقاداتشون یا به حسب اون چی که احتمال میره در مورد اعتقاداتشون. دقت ها رو ببینید، دقت های فقهی. یک میگه اعتقاد غلات چیه، میگه اینه، ایشون میگه حالا شاید هم اعتقادشون نباشه، شاید احتمال میدیم اعتقادش این باشه، یعنی به خودش بگی دفاع کنه، میگه نه آقا منظورم این نبود، منظورم، میگه حالا بالاخره یا اعتقادت یا احتمال میره اعتقادت این باشه دیگه. چند دسته تقسیم میشه، یک دسته خب الاول کسانی که معتقدن به الوهیت امیرالمومنین یا یکی از ائمه اطهار، به این معنا ایشون توضیح میده، به معنا ان الامام رب مجسم نازل من السما، امام همون ربیه که مجسم شده، خدا به شکل جسم در اومده از آسمان نازل شده، خداست، خدا شده این شکلی تمام، این که خب مسلمه که این نجسه و غالیه کافر. و هو القدیم الواجب، همون واجب الوجودی که قدیمه، همین همین آقایی داره جلوت را میره، منتها قبلا به یک شکل دیگه مثلا تو آسمونا بوده، حالا به این شکلی آمده شده، این شکلی قدیمه، واجب الوجوده، خودش یه تغییر شکل میده. این یک. و هاولا، اینا میگن که ان انکر وجود صانع غیره فلا ریب فی انهم کفارون به ذات، اینا اگر بگن که اصلا صانعی غیر از امیرالمومنین نیست، خالقی غیر از امیرالمومنین، ایشون میگه اگه اینو بگن که قطعا کافرن این گروه، یعنی میگه اصلا خود همان خدا، یه خدا بیشتر نداریم، اونم همینه، همین امامه، این که قطعا کافر به ذاتن، که حالا توضیح داره، توضیحش نمیدن. انکان و عقلا، اگر عاقل باشه، ممکنه دیوونه باشه، ایشون میگه اگه عاقل نیست همینجوری حرفی داره میزنه، خله خله چله هیچ، این میگه والا فقط رفع عنهم القلم، مثلا قلم ازش برداشت، بهش نمیگیم کافر نجس، یه انسان دیوونه ای مجنونی به سرش زده خله همینجوری حرف میزنه، میگه علی خداست، علی خدا، این که محل نیست. اگه عاقله و چنین اعتقادی داشته باشه، چه اعتقادی؟ که یه خدا بیشتر نداریم و اون خدا همین آقایی که داره راه میره از آسمان آمده، همون رب قدیم واجبه، واجب الوجود همینه، این میشه کافر، هیچ، نجس. و این اثبتو وجود خالق آخر معهو، اگه بگه نه این خداست ولی خالق دیگه ای هم داریم، این که خداست، این میشه دو خدایی، میشه مشرک. و الا فهم مشرک، این هم باشه میشه مشرک. ایشون میگه از لا فرق فی ثبوت الکفر و شرک بین اثبات الالوهیه لمثل امیر المومین اول اسلام و شخص آخر. میگه چون شما بخواید بگی کسی کافر یا مشرکه، فرقی نمیکنه که اون کافر یا مشرک بخواد خدایی رو برای یک بت ثابت کنه یا برای یک حیوان انسان ثابت کنه یا برای انسان یا برای امیر المومنین. برای هر کسی غیر خدا شما الوهیتی قائل بشی میشی مشرک و کافر. درست شد؟ خیلی واضح روشن، خیلی خوب. ایشون میگه که و این اعتقدو بالحلول، میگه اما اگه نه معتقد نباشن که علی خداست، معتقد باشن خدا در علی حلول کرده، مثل اینکه مثلا فردی رو مثال از اون طرفی بزنم، جن زده میشه طرف، حالا اگه راست باشه اینا مثلا میگن جنه درش چیکار کرده؟ حلول کرده، اینو گرفته، یعنی از خودش اختیار آن رفته تو جلدش. یه طور بگه امیرالمومنین مثلا علیاذ بالله چیزیه، مثل یک عروسکیه مثلا، هیچ خودش هیچی نیست، یک بدنی خدا خودش آفریده، از طریق این بدن داره با ما ارتباط برقرار میکنه، ولی علی خدا نیست، این جسمیه مثلا، خدا درش حلول کرده. ایشون میگه اگر معتقد به حلول بشن اینا هم کافر شده، کسی قائل باشه. چرا؟ من جهت انکار ضروری لم استقل به العقل، چیزی که عقل مستقل بهش، که حلول محاله، حلول غلطه، عقل میگه باطله و خلاف ضرورت عقل کرده این آدم، اینم کافر، هیچ، اینم میشه جزء غلات. ولی اون جهت غلات چی بود؟ کافر به ذات بود. این جهت غلات چیه؟ منکر ضروری شد. دقت فقهی رو در ذهن ببینید، شبیه درس خارجه ها، این تیکه ها شبیه، نمیخوام بگم درس خارج، شبیه درس خارج، اینجوری مطلبو میشکافن باز میکنن اطرافش. و ثبت فی الشرع ضرورتا ان الله، در شرع هم ضرور به ضرورت ثابت شده خداوند اجل و اعظم است از اینکه حلول بکنن در بشری که بعد خدا بگیم کی داره میخوره، بگی خدا داره اکل میکنه، قضا کی داره میخوره، وقتی حلول کنه خدا داره میخوره، کی خوابید، خدا خوابید، کی نکاح کرد، خدا نکاح کرد، کی قائت و بول کرد، خدا کرد، چون این نیست دیگه، خدا حلول کرده درش. من چنین نسبت هایی به خداوند دادن باطل به لحاظ شرع. او یفعل شیئا آخر من افعال خلقه، که مثال زدم براتون. ول خلاصه، خلاصه مطلب انه لو تمت نسبت هذه العقيده الى الغلات فهم بین کافر بالله او مشرک او منکر للضروری. میگه بالاخره هر کدوم از این احتمالاتو به غلات بگی، بگی یا غلات میگه علی خودش همون خود خداست، یا بگن خدا در علی حلول کرده، یا بگن علی خداست خدا هم خداست، یا کافرن یا مشرکن، یا شما بگی چی هن؟ منکر ضروری هن. و در سه صورت انجاسون بلا اشکال، در این سه صورت نجس. پس غلاتی که نجسن اینا هست. خب این یک احتمال بود و یک موضوع. بریم مورد از ثانی. حالا اگه کسی اینجور اعتقاد داشته باشه حکمش چیه؟ من یعتقد به ان امیر المومین اول ائمه الاطهار علیه السلام قد فوز الله الهیم امر تشریع و تکوین من الخلق و الرزق و الاحیاء و الاماته. اگه کسی اعتقاد داشته باشه که خداوند امور تشریع و تکوین را به ائمه امیرالمومنین و اهل بیت تفویض کرده، خلق را، آفریدن را، رزق دادن را، میراندن را، زنده کردن را، دین وضع کردن را، همه امور رو خدا چیکار کرده؟ به اهل بیت تفویض کرده. تفویضاً تاماً علی نحو انزال الباری عن الخلق انزالاً کاملا. منتها بیانش از این تفویض چی باشه؟ بگه آقا خدا کار خلق و رزق و احیا و اماته و وضع دین و ارسال رسول همه رو تفویض کرده به اهل بیت و خود خدا منعزل شده، خود خدا رفته کنار، اصلا خدا به این کارا دیگه کاری نداره. مثل که شما فرض کنید مثلا وکیل بگیری، میگه آقا این پرونده، این مدارک، اینم کارت بانکی بنده خدمت شما، اینم وکالت تام به شما، برو هر کار میخوای بکنی برو بکن، من دیگه کاری به این پرونده ندارم. این میشه انعزال تام، من رفتم کنار. حال تازه اینم انعزال تام نمیشه هنوز، ولی یکی از مظاهر انعزال اینه، خدا عزل رفته کنار، گفته آقا من شما رو میآفرینم شما هم قدرت و علم و همه چی میدم، خودم میرم کنار، بقیه کارا رو خودتون انجام بدین. این میشه تفویض کامل، کسی قائل به این باشه. به حیث و یکون و ذالک اشبه شیئا بن ازال ملک عن ملکه، شبیه ترین حالتی که یک پادشاه میتونه از کشور خودش منعزل بشه و کارو به یکی دیگه بسپره، مثل که استاندار مثلا فرض کنیم در زمان قدیم میخواد 4 ماه بره مسافرت، دیگه وسیله ارتباطی نداره، مثلا چیکار میکنه؟ جای خوش چی میذاره؟ یه خلیفه میذاره، میگه تو این 4 ماه کل کارا با کیه؟ با توه، امضای تو امضای منه، همه چی تو همه چی من، مردم باید اطاعت کن. دیگه من تو این 4 ماه کاری به این حکومت و این کشور و این استان ندارم. میگه این همچین حالتی اگر بین خدا و اهل بیت چنین چیزی کسی قائل بشه، ایشون میگه این اعتقاد به تفویضه. اما دقت کنید، هو لا یوجب الکفر به ذات، این کافر به ذات نیست معتقد به این، ولی منکر ضرورت هست، ولی کافر به ذات نیست. کافر به ذات یعنی چی؟ میگه خدا نیست، خدایی در کار نیست، منکر خداست، این کافره. این نمیگه خدا نیست، میگه خدا هست، کاری به خلقت نداره، کاری به ما نداره، ما فقط با امیرالمومنین کار داریم. پس این منکر خدا نیست، دو خدایی هم پس کافر و مشرک نیست، ولی اعتقاد مخالف شریعت داره، یعنی ضرورت شریعت میگه خدا منعزل نشده، خدا امر تشریع و تکوین را به کسی واگذار نکرده، خود خدا امر تکوین و تشریع داره انجام میده، از وسائل، بله به وسیله وسائله، با اسباب از طریق اهل بیت، ولی خدا منعزل نشده. خدا فرموده الا له الخلق والامر قل الله خالق كل شيء و امثال آیات و روایات در این زمینه. پس حکم به کفر این افراد میکنیم، ولی از باب کفر منکر ضروری. این کسی این اعتقادم اون تفویض تام، بازم کافره، بازم منکر ضروریه، نجسه، غالیه، نجسه، ولی از باب چی؟ از باب منکر ضروری. درست شد؟ حالا اینا رو بعدن باید از آیت الله خویی سوال کنیم که اگه کسی قائل به این نبود که منکر ضروری نجسه، ممکنه کسی در فقها قائل نباشه که هر کس منکر ضرورت شد نجسه، اونجا چی میشه تکلیف؟ آره همچین نظر، حالا بحث داره مفصل، ولی اجمالا حرفشون درسته ها. اینو عرض بکنم، کسی که قائل به تفویض تام باشه در هر امری، حتی بنده بعدن خواهم گفت حتی در یک امر، حتی در یک امر، من این شکل آقای خویی رو قبول ندارم خودم که بگی تفویض تام کامل، انعزال کامل، نه، اصلا شما بگی خدا یک نفس کشیدن امیرالمومنین رو، خودش رو برای خودش، یعنی خود حضرت رو برای خودش، یک نفس کشیدن رو تفویض تام کرده و خدا منعزل، بازم کافر این فرد، بازم مشرک، بازم این حرف غلطه. حالا اینو بس، اصلا لازم نیست انعزال تام ایجاد بشه، انعزال در یک جز، یک ذره از ذرات عالم اصلا معنا نداره منعزل بشه خدا و کسی قائل بشه غلو کرده و در توحیدش مشکله و منکر ضروری شده، امثال اینها. خب حالا بالاخره مطلب ایشونو فعلا بخونیم. چرا منکر ضروریه؟ ایشون میگه به خاطر اینکه این عقیده اولا فی نفسه باطل، خود این عقیده غلطه، ولی موجب کفر به ذات نمیشه، بلکه موجب کفر میشه به لحاظ انکار ضروری، منکر ضرورت شده کافر میشه، حالی میشه، نجس میشه. فاین قلنا، پس اگه ما بگیم که انکارش موجب کفر مطلقاً، انکار ضروری، خود ایشون میگه، میگه اگه قائل به این باشیم کلا هر کی منکر هر ضرورتی شد کافره، خب اینا هم کافرن. اما اگر بگیم نه، افرادی منکر ضروری های کافرن که ملتفت باشن دارن چی میگن، ملتفت باشن این ضرورت اسلامه، ضرورت شیعه است و منکر بشن، اون کافره. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، قاعده ید، شما چه میدونی چیه؟ قاعده ید ضرورت فقه شیعه است، ولی شما خبر نداری اصلا، ملتفت نیست، یک جایی حرفی میزنی قاعده ید رو داری انکار میکنی، نمیدونی اصلا قاعده ید چیه دیگه، درسته؟ شما کافر نشدی دیگه، چون منکر ضرورت شدی ولی ملتفت نیستی. حالا کسی که قائل به تفویض تام و انعزال باری باشه، خدا منعزل، کار دست اهل بیته، اصلا نمیداند که چنین تفکری مخالف ضرورت تشیعه، بازم میشه گفت نجس کافره؟ نه، تفکر غلو هست، تفکر باطل هست، مخالف ضرورت هم هست، اما این فرد نجس نیست. اینا همه بحث داره، من نمیخوام وارد بحثاش بشم، میخوام میگم دقت ایشونو ببینید که چطور داره اطراف مسئله رو باز میکنه. و ان قلنا بانه لا یوجب الا مع الاعتقاد بانه خلاف الضروره فلا يحكم بكفرهم، که توضیحشو دادن. لو كان ذلك عن جهل بالحال او لشبهه حاصله من الكلام المعصور في بعض الروايات، هر چی بهش میگه آقا امیرالمومنین خالق نیست، رازق نیست، تفویض نشده، میگه نه روایت داریم، خدا امر دین رو تفویض کرده، امورش رو تفویض کرده، شبهه براش ایجاد شده، نه اینکه میداند این ضرورت چی است و میخواد مخالفت بکنه. ما خباثت درش نمیبینیم، واقعا متدینه، کاراش درسته ها، فکر کرده. حالا من میخوام اینجا خودم یک مثال بزنم، اعتقاد شخصی خودم و اعتقاد بسیاری از بزرگان، موضوع وحدت وجود قطعا مخالف ضرورته و قطعا تفکر کفره، تفکر کفره، اما قائلینش کافر نیستن و قائلینش نجس نیستن و قائلینش منکر ضروری که بخواد نجاست بیاره نمیاره براش. چرا؟ چون قائلینش اصلا نماز میخوان، روزه میگه، مرجع تقلید عالم، فقیه، فیلسوف، عارف، اهل زیارت، اهل عبادت، شیعه، شیعه است، عالمه، زحمت که شبهه براش حاصل شده. اعتقاد ما اینه، اعتقاد خودم عرض میکنم، ملا صدر شیعه است، عالم شیعه هم است، زحمت زیادم کشیده، قصد داشتم به حق برسه، حالا این وسط خللی داشته، هر چی که بوده بی توفیقیش بوده، نمیدونم چی بوده، کاری کرده، چی شده، به یک اعتقاد کفری مبتلا شده، مبتلاش مثل گناه، مثل که من میدونم غیبت بدم غیبت میکنم، میگه اشتباه کردم ببخشید، مثلا یک در مقام علمی گناه کرده. اعتقاد من اینه که چون رفت سراغ فلاسفه، خدا گفت خیلی خوب، اعتقادت همونا، پس تو اعتقاد همونا رو داشته باش، تو رفتی سراغ افکار بشری، خب ببین نتیجه چی میشه، خدا خواست راه باز بذار با همه اون نبوغت، با همه اون استعدادت. حالا اعتقاد شخصیمو دارم عرض میکنم، برای کسی ارزشی نداره این اعتقاد شخصی من، میخوام بگم ولی مصداقش اینه، منکر ضرورت شد، چون میگه خدا و خلقی نیست، یک حقیقته. چطور تو منکر ضرورت به این واضحی شدی؟ از این واضح‌تر چی؟ خدا و خلق دوتایه. اما کافر نیستی، نجس نیستی. چرا؟ چون نمیگی این ضرورت هست و من مخالفت میکنم. تازه رفته برای خودش آیات و روایاتی هم شاهد آورده. حالا عده‌ای از فقها میگن نه این حرفا نیست آقایون، منکر ضروری نجسه، اینا باید بگن ملا صدر نجسه و گفتن برفض احتیاط واجب دادن، ترسیدن دیگه، ملا صدر دیگه، مثلا کیه کیه کیه، قائلین علما گفتن احتیاط واجب اینا نجسه، لذا گفتن پشتش نمیشه نماز خون، فلان فلان، خیلی احکام. چرا؟ چون مبناش در منکر ضروری اینه که کلن منکر ضروری چی هست آقا؟ نجسه، کافر، کافر به ذات نه، کافر به منکر ضروری. اما این کسی اونجا در منکر ضروری تفصیل میده، میگه اگه منکر ضروری اینطور 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 باشه، مثل صابون نبی، کسی پیغمبر اکرم یا اهل بیت رو علیاذ بالله دشنام بده، مطلقا این دیگه مرتده، خونش حلاله، دمش مباح، هدره مطلق. یا نه اگه از رو غضب گفت، عصبانی شد، تو لج و لج بازی بود، اینجا نجس نمیشه، مرتد نمیشه، کافر نمیشه، حکمش قتل نیست. چیه؟ چیه؟ اونجا مبنا چیه؟ بعضی گفتن نه این حرفا نیست، بی خود کرده تو غضب هم چه حرفی زده، صاب و نبی کافره، این خونش حلاله، تموم شد. یکی از ایده گفتن نه، باید ببینید تو چه شرایطی فحش داد، اگه صاب کرد نبی و اهل بیت رو، قرآن رو، مثلا مثل کسی مثلا علیاذ بالله قرآن آتیش بزنه، در هر شرایطی محدور و دم فلان چیه؟ بعضی گفتن آره، بعضی گفتن نه، شبهه براش حاصل شده، اصلا نمیدونسته، اصلا احتمال نمیداده، از اول تو کفر بزرگ شده مثلا، یا مثلا در اسلام اگه بزرگ شده اصلا ملتفت نبوده، عصبانی بوده، جنون آنی بهش دست داده. یکی از راهی که تو دادگاه در میرن همینه دیگه، اثبات میگن جنون داشته تو اون زمان، اون جنون داشته، رفع عن القلم، قلم ازش برداشته شده، این کارا رو میکنه. خب اونجا پس تفصیل در صاحب النبی و تفصیل در منکر ضروری ببین اینجا اثر میکنه، طرف یه اعتقاد منکر ضروری مخالف ضرورته، ولی حکم نجاست کفرش نمیشه. ایشون میگه پس اگر به خاطر شبهه‌ای که براش حاصل شده از کلمات اهل بیت در بعضی روایات یا بعضی دعاها و زیارات که ظاهر اون ادعیه و زیارات و روایات تفویض امر به اهل بیت هست، این و ما هم معتقدیم که در انکار ضروری به این راحتی نجاست نمیاره، اینجا حکم نجاست چنین فردی نمی کنیم، اگر معتقد نباشیم در انکار ضروری، اونجا مبنای فقهیمون. ولی اگه بگیم نه منکر ضروری کافره، بگیم نه کافره، یعنی کسی که معتقد بشه کل امور به اهل بیت واگذار شده، خدا رفته کنار، این کافر نجس. اگه گفتیم نه شبهه داره فلان، باز میفته توی بحث آقای شبهه داره، کافره، کافر نیست، نجس، نجس نیست، منکر ضرورت شد نشد، از این داستانا. اما میرسیم به قسمت سوم که میمونه بر جلسه آینده، بخش سوم کلام مرحوم آیت الله خویی که بخش اعظم و اصلیش هست، یعنی بخش اصلی که می‌خواستیم بخونیم اینجا هست، ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.